أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی تقریب هایی که برای استدلال به آیه شریف لإثبات شرطیت بلوغ در صحت معاملات شده، تقریب اول که تقریب مرحوم نائینی بود، بیان شد که به حسب تقریرات ملیت الطالب، مرحوم نائینی در آیه مبتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح فرمودن دو تا احتمال وجود داره که بر اساس احتمال اول آیه دلالت بر شرطیت بلوغ ندارد، بلکه دلالت بر کفایت رشد در صحت معامله دارد، اما بر اساس احتمال دوم آیه دلالت بر اعتبار بلوغ در صحت معامله دارد. دو تا احتمال فرموده در آیه وجود داره، ولی ظاهر آیه احتمال دوم هست که بر اساس احتمال دوم آیه دلیل بر شرطیت بلوغ میشه. اما چرا ظاهر آیه احتمال دوم هست؟ به حسب تغییرات ملیت الطالب فرمودن به خاطر اینکه احتمال اول قابل التزام نیست، به دو دلیل، دو وجه ذکر کردن برای رد احتمال اول، ابطال احتمال اول که نتیجهش می شود تعین احتمال دوم. این بیان مرحوم نائینی در منیت الطالبه. در کلمات مرحوم امام نسبت به این دو وجهی که مرحوم نائینی برای رد احتمال اول و تعین احتمال ثانی ذکر کردن، این دوتا وجه مورد مناقشه قرار گرفته بود. ایشون فرمودن ولو مدعا صحیح هست، یعنی احتمال دوم ظاهر من الآیه هست، ولی این دوتا وجهی که شما ذکر کردید برای اثبات مدعا تمام نیست. مناقشات مرحوم امام ناظر به این دوتا وجه بود. در جلسه قبل بیان شد که این دو مناقشه‌ای که مرحوم امام نسبت به وجه اول و وجه دوم داشتن، این دوتا مناقشه وارد نیست با توجه به توضیحی که نسبت به بیان مرحوم نائینی داده شده. مناقشه در وجه اول تمام نیست و مناقشه در وجه دوم تمام نیست. ولی در جلسه قبل گفته شده به این که نسبت به وجه دومی که مرحوم نائینی ذکر کرده یک مناقشه واردی وجود داره، یمکن یناقش ان یناقش این وجه دوم مرحوم نائینی به یه مناقشه دیگه ای، نه اون مناقشه مرحوم امام، بلکه یه مناقشه دیگه ای به وجه دوم مرحوم نائینی وارد هست. اون مناقشه اینه که این تو صحیحه در مناقشه در وجه دوم اینه که به مرحوم نائینی گفته میشه به این که اینطور نیست که اگر در آیه شریفه این قسمت فتوه و الیهم اموالهم تفریع بر احتمال قبل از بلوغ باشه، یعنی بر همون محتوا و مفاد احتمال اول باشه، این طور نیست که جعل جعل بلوغ غایتاً للابتلا بی وجه باشه، بلا وجه باشه. چون وجه دوم مرحوم ناینی این بود که اگر این فتوا او تفریع بر امتحان قبل از بلوغ باشه، دیگه بله عنوان بلوغ نباید غایت ابتلا قرار بگیره. مناقشه اینه که نه، ولو تفریع بر او باشه ولی می شود بلوغ غایت ابتلا قرار بگیره. بی وجه نیست، لغو نیست. قرار دادن بلوغ غایت ابتلا لغو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه رشد کافی باشه برای دفع مال به یتیم، رشد شرطیت داشته باشه که همون مقتضای احتمال اوله. رشد شرطیت داره، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ رشد شرطیت داره. ولی در عین حال این امتحان یتاما برای اینکه بفهمن رشید هستن یا رشید نیستن، این امتحان اختصاص به قبل از بلوغ داره. تا بلوغ این امتحان جا داره، به بعد از بلوغ کشیده نمیشه. بلوغ غایت این امتحان باشه. چرا؟ چطور میشه بلوغ غایت امتحان بشه در حالی که رشد تمام الملاکه؟ به خاطر اینکه احتمال این داده میشه، به خاطر اینکه بلوغ خاصیت اماریت غالبی نسبت به رشد را داره. ولو تمام الملاک رشده و دفع مال به یتیم به خاطر رشد صحیحه واقعا نظر از بلوغ. ولی در این حال این امتحان یتاما برای اینکه بفهمند رشید هستن یا رشید نیستن به احراز رشد، این امتحان قبل از بلوغ جا داره، ولی به بلوغ که رسیدن امتحان دیگه جا نداره، امتحان تمام میشه. یعنی بلوغ غایت برای امتحان میشه. بلوغ غایت برای امتحان باشه مشکلی نداره، لغو نیست، به خاطر اینکه خود بلوغ اماره برای رشد دیگه. قبل از بلوغ چون اماره نبود، امتحان مجال داشت برای اینکه اینها رو بفهمن که رشید هستن یا رشید نیستن. ولی بعد از بلوغ دیگه احتیاج به امتحان نیست، اون اماره غالبیه کافیه برای حکم به رشد. خب این نسبت در جلسه قبل بیان شد که نسبت به وجه دوم مرحوم ناینی جای این مناقشه وجود داره. این مناقشه صحیح به وجه دوم مرحوم ناینی وارد میشه، ولی نسبت به وجه اول در جلسه قبل مناقشه بیان نشده که ان وجه اول مورد قبوله. مناقشه مرحوم امام که وارد نبود، مناقشه دیگه هم بیان نشده بود نسبت به وجه اول. ولی مطلبی که الان اضافه میشه اینه که این وجه اول که مرحوم ناینی ذکر فرمودن و حتی به حسب تغییرات منیت و طالب، این وجه اول هم تمام نیست. به وجه اول هم میشود مناقشه کرد، منتها مناقشه در وجه اول اون مناقشه مرحوم امام نیست. چون مناقشه مرحوم امام به وجه اول این بود که استدلال به آیه قبلی نه تنها مخرب احتمال اول نیست، بلکه مؤید احتمال اوله. نه تنها مخرب احتمال اول نیست، بلکه مؤید احتمال اوله. خب این مناقشه را که گفتیم وارد نیست، ولی در این حال به وجه اول مرحوم ناینی میتوان مناقشه کرد. مناقشه از همین مناقشه و اشکالی که در وجه دوم ذکر شده، بر اساس همین اشکال میشه به وجه اول مناقشه کرد. سلام علیکم. دست شما در نکنه. بر اساس یعنی به عبارت دیگر با توجه به مناقشه صحیحی که در وجه دوم منیت الطالب وارد شده، با توجه به مناقشه صحیح میتوان وجه اول را هم مورد اشکال قرار داد، به این که درسته که در وجه اول بیان شده بود که بله در وجه اول بیان شده بود که مرحوم نائینی یعنی در تغییرات از تغییرات منجی اینطور استفاده میشد که بله احتمال اول صحیح نیست، چون احتمال اول مخالف با آیه سابقه می هست. بر اساس احتمال اول رشد کافی هست و این کفایت رشد مال قبل از بلوغه، بعد از بلوغ دیگه این رشد خصوصیت نداره، این رشد لازم نیست. وقتی بعد از بلوغ رشد لازم نبود، معناش این میشه که به یتیمی که بالغ شده ولو سخی هم باشد مال رو میشود داد. این با آیه لا ترتصوها مخالفت داره دیگه. وجه اول مرحوم نائینی این بود. با توجه به توضیحی که نسبت به بله با توجه به مناقشه صحیحی که در وجه دوم گفته شده، نسبت به وجه اول هم میشه اینطور مناقشه کرد که مقتضای تفریع فتوا و الیهم اموالهم بر امتحان قبل از بلوغ و مغیا بودن این امتحان به بلوغ بر اساس عبارت حتی اذا بلغ النکاح، مقتضای تفریع نیست که بعد از بلوغ مطلقا می شود اموال یتاما را به اونها داد و ان لم یکونوا رشیدین، تا اینکه مخالف با آیه قبلی باشه، بلکه می توان این تفریع را ملتزم شد در عین حال با آیه قبلی مخالفت نداشته باشه. چطور؟ به خاطر اینکه نهایت چیزی که مغیا بودن امتحان، نهایت چیزی که مغیا بودن این حکم یعنی امتحان و ابتلا به بلوغ داره، بنابر این که حتی غایت باشه برای این حکم و غایت و غایت هم خارج از مغیا باشه، نهایت چیزی که مغیا بودن این حکم یعنی امتحان، لزوم الامتحان، لزوم الابتلا به بلوغ داره، اینه که این لزوم الابتلا و لزوم الامتحان بعد از بلوغ نیست. نهایتی دیگه اختزا داره با توجه به اینکه غایت خارج از مغیا هست، اینه که بعد از بلوغ دیگه امتحان در کار نیست. ولی اینکه امتحان در کار نیست، معنای اینکه امتحان منتفیه لزوم نداره، معنای بله منتفی شدن امتحان این نیست که بلوغ کافی هست، که معنای امتحان، معنای لازم نبودن امتحان این نیست که بلوغ کافی هست، به طوری که اگر یتیم بالغ شد ولو سفی هم باشد ولو رشید هم نباشد مال به او داده میشه. اگر مقتضاش این بود با آیه قبلی منافات داشت، ولی مقتضاش که چنین چیزی نیست. مقتضای این مغیا بودن و انتفای لزوم امتحان بعد از بلوغ این نیست که بلوغ به تنهایی کافی باشه، بلکه انتفای لزوم امتحان به بلوغ اندل بلوغ به خاطر اینه که بلوغ اماره غالبیه برای رشد دیگه. بعد از بلوغ امتحان نمیخواد، چون در بعد از بلوغ رشد افراد مسلم محرز میشه، ولو بالحجه بالاماره رشد افراد محرز میشه. وقتی موضوع که رشد باشه با اماره غالبیه ثابت شد، دیگه مفاد آیه بر اساس احتمال اول مخالف با آیه قبلی نمیشه. اشکال اول مرحوم نائینی، ببخشید، وجه اول مرحوم نائینی این بود که مفاد آیه بنابر احتمال اول مخالف با آیه قبلی میشه. جواب از مناقشه در این فرمایش مرحوم نائینی اینه که مخالف با آیه اول نمیشه، چون بر اساس احتمال اول این لزوم الامتحان مغیای به بلوغ هست، مغیای به بلوغ هست، ولی مغیا بودن به بلوغ معناش این نیست که بعد از اینکه بالغ شد ولو رشید هم نباشد مال رو به اونا بدید. نه، این که مقیای به بلوغه به خاطر اماره غالبی بودن بلوغه روی نصاب به بله به تقریبی که مرحوم نائینی در استدلال به آیه شریف فرمودن در این تقریب تمام نیست، چون برای در این تقریب از دو تا وجه استفاده شده که هم وجه دوم مناقشه درش وارد هست هم وجه اول مناقشه درش هست، منتها مناقشاتی که به وجه اول و وجه دوم وارده عین اون مناقشات مرحوم امام نیست. اون مناقشات تمام نبود ولی یه مناقشه دیگه جایگزین اون مناقشات مرحوم امام میشه، نتیجتا این میشه که این تقریب مرحوم نائینی به اون چه که در مالیت و طالب اومده کافی نیست برای استدلال به آیه شریفه لاثبات شرطیت بلوغ. اما تقریبی که در تقریرات مکاسب و بیع که توضیح این تقریب همونطور که در جلسه قبل گفته شده و در فقه العقود هم آمده، حاصل این تقریب با همونطور که در فقه العقود اومده حاصل تقریب مرحوم تقریب استدلال در کتاب مکاسب و بیع اینه که مرحوم نائینی یک وجه بیشتر ذکر نکرده برای رد احتمال اول، برای رد احتمال اول و استظهار احتمال ثانی یک وجه بیشتر ذکر نکرده، منتها این یک وجه دو تا شق داره، نه اینکه دو تا وجه مستقل باشه، یک وجه بیشتر ذکر نکرده، اون وجه دو تا شق داره با این توضیح که مرحوم نائینی فرمودن که مراد از آیه احتمال اول که تقریه فتوه و الیهم اموالهم بر امتحان قبل از بلوغ باشه، مراد از آیه اول این احتمال اول نیست، نمیتواند مراد احتمال اول باشه، نمیتوان آیه را بر احتمال اول حمل کرد. چرا؟ با این توضیح، به خاطر اینکه اگر آیه را بر احتمال اول هم بکنیم رشد به تنهایی کافی میشه برای دفع مال به یتیم، وقتی رشد به تنهایی کافی بود برای دفع مال به یتیم قبل از بلوغ، اینجا دو تا فرض بیشتر وجود نداره، الامر عند اذن لا یخلو من احد فرضین، دو تا فرض بیشتر وجود نداره، یا فرض میکنیم که رشد همونطور که رشد به تنهایی مجوز دفع مال به یتیم میشه، بلوغ هم به تنهایی مجوز دفع مال به یتیم میشه ولو یتیم رشید نباشد، هم بلوغ هم رشد هر کدوم موضوع مستقل هستند، شرط مستقله، همونطور که رشد بدون بلوغ مجوز هست، بلوغ بدون رشد هم مجوزه، بلوغ ولو بدون رشد مجوزه. این یک فرض. فرض دوم اینه که نه، رشد به تنهایی کافی هست و بلوغ هیچ اثری نداره، بلوغ هیچ اثری در جواز دفع مال به یتیم نداره. به حسب تغییرات مکاسب و بیع مرحوم نائینی فرموده که بر اساس احتمال اول دو تا امر خالی از دو فرض نیست، امر مردد بین فرضینه و هیچ یک از این دو تا فرض هم قابل التزام نیست. بر اساس احتمال اول امر مردد بین الفرضین می شود و هیچ یک از دو فرض چون قابل التزام نیست، پس در نتیجه احتمال اول قابل التزام نیست. فرض اول قابل التزام نیست که هم رشد شرطیت استقلالی داشته باشد، مستقل باشه، هم بلوغ مستقل باشه، این قابل التزام نیست به خاطر اینکه بله مسلم اندل جمی هست، مورد اتفاق اندل کل هست که در تصرفات اشخاص، در صحت تصرفات، در صحت تصرفات رو شرطه. تصرفات صفی، تصرفات صفی باطله. هم این مورد اتفاق در فقه العقود گفته شده که ما به خود آیه قبلی هم میتونیم استدلال بکنیم، مرحوم نائینی ولو در تغییرات مکاسب و بیع به آیه قبلی لا تحتو صفا اموالکم استدلال نکرده، ولی برای بیرون راندن فرض اول، برای ابطال فرض اول میتونه به آیه قبلی هم استدلال بکنه. پس فرض اول که بلوغ به تنهایی کافی باشه، وحده مجوز دفع مال باشد و ان لم یکن یتیم رشیدن، این فرض باطل هست. دلیل بطلانش دو امره، یکی اتفاق اندل کل، اتفاق الکل، یکی هم آیه قبلی. پس فرض اول که به این صورت باطل میشه، فرض دوم هم باطل میشه به خاطر اینکه اگه بلوغ اثر نداشته باشه، چرا در آیه شریفه غایت برای امتحان قرار گرفت؟ این غایت گرفتن، قرار گرفتن برای امتحان نشون دهنده اثره. فرض دوم این بود که بلوغ اثر نداره، این اثر نداشتن با او با ذکر بلوغ غایتاً للابتلا سازگاری نداره. اگر اثر نداشت، لم یکن وجه لذکر البلوغ غایتاً للابتلا. پس این که ما میبینیم در آیه ذکر شده نشوندنده اینه که اثر داره. و بر اساس بله اونچه که در تقریرات مکاسب و بیع اومده، تقریب مذکور در کلام مرحوم نائینی برای اثبات در استدلال به آیه شریفه برای اثبات شرطیت بلوغ متضمن یک وجه دو شقه هست که به این معنا که دو شق را مطرح فرموده که هر یک از این دو تا فرض را که حساب بکنیم قابل التزام نیست. این حاصل تقریب استدلال بنابر اینه که در فقه العقود اومده اینه. با توجه به مناقشه‌ای که در تقریب مرحوم نائینی به حسب تقریرات منیت و طالب گفته شده، با توجه به اون مطالبی که اونجا گفته شده، معلوم میشه که این تقریب دوم که در تقریرات مکاسب و بیع هست، این تقریب هم تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در این تقریب مرحوم نائینی فرموده بر اساس احتمال اول، احتمال اول باطله، چون بر اساس احتمال اول امر یدور و بین فرضین که کل من الفرضین باطله. جواب مختصر اینه که نه، با توجه به مطالبی که قبل گفته شده، اگر احتمال اول هم مفاد آیه باشد، امر منحصر بین فرضین نیست، یه فرض سومی هم وجود داره. وقتی فرض سوم وجود داشت که اون فرض سوم قابل التزام بود، دیگه این تقریب به هم میپاشه. دیگه تمامیت این تقریب متوقف بر اینه که امر لا یخلو من فرضینی که کل من هما باطل باشه. ولی اشکالی که میشه به این تقریب اینه که ما اگر آیه را بر احتمال اول هم حمل بکنیم به این معنا که رشد وحده کافی باشه برای دفع مال به یتیم و ان لم یکن بالغا، ولو آیه بر اساس احتمال اول هم حمل بشود، ولی امر در این مورد منحصر در دو فرضی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده نیست، در کنار این دو فرض یک فرض سوم هم وجود داره که اون فرض سوم لا مانع من الالتزام به اون. اون فرض سوم چیه؟ این فرض سوم اینه که رشد به تنهایی کافیه، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، ولی در بلوغ هم موضوعیت ندارد در جواز دفع مال به یتیم بلوغ موضوعیت ندارد ولی اماریت دارد. این فرض سوم اینه که بلوغ موضوعیت ندارد، رشد کافی هست چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ. بلوغ هم موضوعیت نداره ولی اماریت داره، اماریت غالبیه برای کشف از روح، کشف رشد داره. خب وقتی اماریت داشته باشه به جهت، وقتی اماریت داشته باشه به جهت اینکه اماریت غالبیه داره، در آیه شریفه ذکر شده دیگه، ذکرش در آیه شریفه بلا وجه نمیشه. ولو موضوعیت ندارد در جواز دفع مال به یتیم، ولی اماریت که داره، همین اماریت باعث میشه که ذکرش غایتم للابتلا در آیه شریفه بلا وجه نباشد، بلکه وجیه باشد و قابل التزام باشد. روی حساب تقریبی که مرحوم ناهیدی نقل شده، چه به حسب اونچه که در منیت و طالبه، چه به حسب اونی که در تغییرات مکاسب و بیع هست، هر دو تقریب محل اشکاله. تقریب دیگه ای که برای استدلال به آیه شریفه در اینجا ذکر شده به اثبات شرطیت بلوغ، در کلام مرحوم امام تقریبی که در کلام مرحوم امام ذکر شده و اون تقریب عبارت از اینه که ایشون فرمودن آیه دلالت می کند بر شرطیت بلوغ، شرطیت بلوغ برای صحت تصرفات و در دوران بین احتمال‌ها. این احتمال دومی که مرحوم ناینی فرموده ظاهر از آیه هست، به این خاطر، نه به خاطر اون دو وجهی که مرحوم ناینی فرموده، به خاطر این که متفاهم از حتی در این آیه شریفه غایت بودن هست، به نحوی که غایت هم داخل در مقیا باشه. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. این فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ تفریع بر ابتلای قبل از بلوغ نیست، بلکه تفریع بر ابتلای مستمر الی بعد البلوغ. چرا؟ به خاطر اینکه این حتی ظاهر در غایت هست و غایت هم داخل در مقیا هست. پس آیه شریفه فرموده که شما اگر بخواهید مال را به یتیم دفع بکنید، برگردونید مال را به یتیم، باید امتحان بکنید یتیم را از قبل از بلوغ، امتحان بکنید، امتحان شما مستمر باشه تا بعد از بلوغ. اگر در این امتحانی که مستمر بعد از بلوغ هست رشد اینها را احراز کردید، حتی بعد از بلوغ هم رشد اینها را احراز کردید، اون وقت باید مال را به اینها بدید. خب مفاد آیه اینه که این بله، اونی که به عنوان شرط برای دفع مال به یتیم ذکر شده، امتحان مستمر الی بعد البلوغ، مفادای اینه. اینو از کجا استفاده میکنیم؟ فرمودن ظاهر حتی اینه، ظاهر حتی که در اینجا در آیه شریف ذکر شده اینه که با عنوان غایته، غایت هم اینطور نیست که خارج از مقیا باشه، بلکه متفاهم از آیه اینه که غایت داخل در مقیا هست، یعنی ابتلا. عبارت کتاب البیع اینه، یعنی ابتلا یجب ان یکون مستمرا من زمان احتمال رشد الی زمان بلوغ نکاح. ابتلا باید از زمانی که قابلیت امتحان را دارد یتیم، از اون زمان تا بعد از بلوغ باید این امتحان، ابتلا استمرار داشته باشه. اگر در این امتحان فهمیدید که یتیم رشید هست، آنست و منهم رشدن، این بله در این صورت مال را به اینها بدید. خب اینجا با توجه به این که ظاهر آیه فی حد نفسی استمرار امتحان بعد بلوغ هست، آیه دلالت میکنه بر این که بلوغ شرطیت داره و الا اگر بلوغ شرطیت نداشت امتحان یتاما لکشف رشد لإحراز رشد حتی قبل از بلوغ کافی بود برای این که مال به یتیم دفع بشه. این که مغیا کرده است امتحان را در آیه شریفه، مغیا فرموده امتحان را، لزوم الامتحان را با حتی اذا بلغ النکاح، این نشون میده که بلوغ بله موضوعیت داره به این معنا که جزء الموضوع هست، یعنی دفع مال مجوز دفع مال به یتیم دو امره، هم رشد هم بلوغ، هر دو آیه دلالت بر اعتبار کل هر دو میکنه، مجموع هما میکنه، نه اینکه یکی از اینها هر کدوم از اینها مستقلن کافی باشه، نه هر دو باید با هم جمع بشه تا جواز دفع مال به یتیم بشه. این استظهاری است که این تقریبی است که در کلام مرحوم امام ذکر شده و ریشه این تقریب هم استظهار از خود حتی هست، ظاهر حتی در این موارد اینی که برای غایت باشه و این که غایت خارج از مغیا باشه، این خلاف ظاهر حتی هست. لاسیه ما در مثل این حداقل در این آیه شریفه این که فرموده حتی اذا بلغ النکاح، ظاهرش این که یعنی این امتحان بعد از بلوغ هم استمرار داشته باشه. این وجهی است که این تقریبی است که در کلام مرحوم امام ذکر شده، یه تقریبی هم در کلام صاحب جواهر ذکر شده برای استدلال به آیه شریفه که تقریب صاحب جواهر متکی هست و ناظر به اینه که ما در این آیه شریفه با استناد به ظهور اذا حکم را اثبات می کنیم، شرطیت بلوغ را اثبات می کنیم، خود همین اذا دلالت بر این جهت داره، چون در آیه شریفه فرمودن وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، در این آیه شریفه فرموده که اذا بل در حقیقت فرمودن که اینا رو امتحان بکنید تا اینکه اگر اینها بالغ شدن، اگر اینها بالغ شدن و رشد را از اینها فهمیدید مال رو به اینها بدید. این اگر بالغ شدن اذای در اینجا اذای شرطی است، اون دفع مال به اینها جزای شرطه، دفع مال به یتیم جزا هست که مشروط به چیه؟ مشروط به بلوغه. خود اشتراط دفع مال به بلوغ خود این اقتضا میکنه شرطیت بلوغ را دیگه. فرمودن ما از صاحب جواهر فرمودن ما از ظهور اذا استفاده میکنیم، چون اذا ظاهر در شرطیت هست، وقتی اذا ظاهر در شرطیت بود مفاد آیه میشه که اذا بلغ النکاح ان بلغ النکاح یطلع المال الیهم، خود قضیه شرطیه مقتضای قضیه شرطیه اینه که اگر شرط منتفی باشه، اینکه اگر بلوغ منتفی باشه جزا هم منتفی میشه، با استناد به ظاهر اذای شرطیه این را اثبات میکنه. مناقشه ای که در این قسمت در کلام مرحوم امام به کلام صاحب جواهر شده اینه که بله اذا فی حد نفسی ظاهر در شرطیت هست، ولی در این مواردی که بعد از حتی بیان شده اگر اذا بخواهد شرطیه باشه اون حتی دیگه از ظهورش میفته، از ظهور حتی در غایت بودن میفته، باید حتی را معنا بکنیم، در حقیقت حتی را حتی ابتداییه بگیریم، نه اینکه غایت برای قبل باشد. اگر بخواهد اذا به شرطیتش به ظهور در شرطیتش باقی باشه باید عبارت را اینجوری معنا بکنیم که بله در حقیقت امتحان بکنی، ابتلا الیتاما، امتحان بکنی یتاما را، حتی اذا بلغ النکاح، حتی به این معادل فارسیش این میشه تا این که، تا این که اگر این، نه این که الا این که دیگه، حتی را به الا معنا نمیتونی بکنی، باید اینجوری بگیم که اینا را امتحان بکنی تا این که اگر اینها بالغ شده اند و رشد را از اینها احراز کردید، مال رو به اینها بدید. بنابر این که اذا به شرکیت خودش باقی باشد، حتی از اون حالت غایت بودن خارج میشه و میشه حتی ابتداییه که یعطا به حال تعلیل، در حقیقت در جایگاه تعلیل قرار میگیره. اینا رو امتحان بکنید به خاطر این که، تا این که یعنی به خاطر این که، تا معنای الا دیگه نداره بلکه معنای تعلیلی داره. اینا رو امتحان بکنید. برای چی امتحان بکنید؟ به خاطر این که اگر اینها بالغ شدن و امتحان پس دادن، استیناس روش کردید، مال را به اینها بدید. و این خلاف ظاهر حتی هست، با توجه به این که حتی ظاهر در غایت بودن هست و حمل حتی بر ابتداییت و تعلیلیت خلاف ظاهر هست، رو این حساب این تقریب صاحب جواهر قابل التزام نیست. ما بخواهیم از آیه به مجموع الفاظ وارد در آیه حکم را به دست بیاریم، میشه هم که در تقریب قبلی گفته شد که حتی دلالت بر غایت دارد و غایت هم داخل در مغیر. صلی الله علی محمد و آله.